My darling, please wait for me till then. No matter when, it will be someday. I know I'll be back again. Please wait.
با تموم شدن جنگ جهانی دوم، جهان آماده رسیدن به صلح بود. صلحی که 6 سال خورده‌ای بود که بیشتر مردم دنیا اونو تجربه نکرده بودند و مردم حالا نیاز داشتن کمی از جنگ دور بشن. اما از روز اول برای همه مشخص بود که اتحاد جماهیر شوروی با بقیه کشورهای متفقین یه اتحاد اجباری داره. این کشورها با کمک هم 4 سال تمام با آلمانیا جنگیده بودند و حالا وقت تقسیم پیروزی بود. بخشی از جهان در دستان متفقین غربی بود و بخش دیگه از جهان به سمت شوروی و کمونیسم روی خوش نشون میداد. حالا تو آسیا کمونیسم طرفدارایی داشت که شاید تنها بازمونده اون اندیشه و نظر حالا داره روزهای عجیبی رو میگذرونه. جنگ بین دو کره پرونده یکی از این شماره میریم سراغش و اون پرونده رو باز میکنیم.
پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده. روایتی از داستان جنگ.
سلام، من احسان طریقت هستم و اینجا پادکست پرچم سفید قسمت 85 و قسمت اول پرونده جنگ کره است. خیلی خوشحالم که با یه پرونده دیگه در خدمتتونیم و اومدیم که درباره یکی از جنگ‌های مهم تاریخ در قرن گذشته صحبت کنیم. من و حسام و الیاس امیدواریم که این پرونده هم شنیدنی باشه براتون و همراهیمون بکنید. طبق معمول دوست دارم که ازتون خواهش کنم که پادکست‌هایی که میشنوید و دوست دارید رو به دوستان و نزدیکانتون، کسایی که هنوز پادکست نمی‌شنون، معرفی بکنید. حتی براشون اپ پادگیر رو نصب کنید، حتی یکی دو تا از پادکست‌هایی که به سلیقه‌هاشون می‌خوره رو براشون سابسکرایب کنید. چون خیلی واقعاً پادکست فارسی محتواهای جذابی داره که خوبه بیشتر حمایت بشن، دیده و شنیده بشن و این فضا بیشتر رشد بکنه. همچنان مثل بقیه پادکست هایی که این خواهش رو توش دارم، خواهش میکنم که پادکست فارسی رو به دوستان علاقمند معرفی بکنید و این فضا فضای بزرگتری بشه. در مورد کانال یوتیوب هم بگم که تقریبا هر هفته یک ویدیو با یک موضوع داره این کانال به روز رسانی میشه و ویدیوهای جدیدی داره روش منتشر میشه. اونجا رو هم اگه دوست داشتید یک سری بزنید، ببینید، سابسکرایب کنید و دیدن شما و این سابسکرایب کردن ها حمایتیه که میتونید از محتوای مربوط به موضوع پادکست پرچم سفید داشته باشید. خب دیگه بدون فوت وقت بریم سر وقت اپیزود اول از پرونده جنگ کره با عنوان جدایی در مدار 38 درجه. جنگ کره شمالی و کره جنوبی که به کورین وار یا جنگ کره معروفه از جمله جنگاییه که شاید مقیاسش در مقایسه با جنگ‌های جهانی کوچیک‌تر باشه، اما تأثیرش روی ساختار سیاسی اقتصادی آسیای جنوب شرقی و شاید خیلی از نقاط دیگه جهان زیاد بوده و حتی هنوز هم زیاد باشه. یکم درباره کره توضیح بدم همین اول، شاید بد نباشه که بیشتر با اون فضای جغرافیایی آشنا بشیم. کشور کره از سال 1910 بعد از خلع پادشاه کره مستعمره ژاپن بود و توسط امپراتوری ژاپن اداره میشد. این ماجرا بعد از جنگ امپراتوری ژاپن و امپراتوری روسیه تو سالهای 1904 و 1905 اتفاق افتاد که دو امپراتوری با اهداف مختلف از جمله مالکیت کره با یکدیگه جنگیدن و خب برنده ماجرا هم ژاپن بود و دست گذاشت روی مستعمره جدیدش، یعنی کره. اما این اتفاق یعنی حاکمیت ژاپن به کره زیاد طول نکشید و نتیجه جنگ جهانی دوم روی اون تأثیر گذاشت. با تموم شدن جنگ جهانی دوم، سران متفقین در حال تقسیم غنایم این پیروزی بین همدیگه بودن و این وسط شوروی هم تصمیم داشت که بیشترین سهم رو برای خودش نگه داره. این کشور بخش شرقی اروپا رو متعلق به خودش میدونست و به سرعت دولت‌های کمونیستی رو در اونجاها روی کار آورد. متفقین هم وارد ماجرا شدن. کلاً انگار دنیا یک گوشت قربونی شده بود و برنده‌ها داشتن دنیا رو بین خودشون تقسیم می‌کردن. این تقسیم کردن رو البته بدون درگیری هم نبود و کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا این اقدامات شوروی رو محکوم کردند و خلاف پیمان‌نامه‌ها می‌دونستند. با این حال یه منطقه بود که هر دو طرف سر اون به توافق رسیدن و اون جایی نبود جز شبه جزیره کره. از نظر آمریکایی‌ها و روس‌ها این کشور چندین سال بود که تحت اشغال داشت اداره می‌شد و مردم کره توان مدیریت کشور خودشون رو به طور مستقل نداشتن. تصمیم به این شد که کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم بشه. توی این تقسیم بندی هم بخش شمالی تحت کنترل شوروی و بخش جنوبی به دست آمریکایی‌ها افتاد. تقسیم کره راحت‌تر از اونی بود که بشه فکرش رو کرد. آمریکایی‌ها به دو تا از افسرهای جوان خودشون دستور دادن که به سرعت طرحی رو برای تقسیم کره پیدا بکنن. این دو تا افسر به اسمهای دین راسک و چارلز بونستیل مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن و مبنای تقسیم خودشون رو هم روی مدار 38 درجه قرار دادن. مدار 38 درجه شمالی دایره ای از عرض جغرافیایی که در 38 درجه شمالی خط استوا قرار داره و مبنایی شد برای تجزیه کره به دو بخش شمالی و جنوبی. شبه جزیره کره در روز 10 اوت 1945 به دو قسمت شمالی در دست شوروی و جنوبی در دست آمریکایی‌ها تقسیم شد. با تقسیم کره تقریباً 100 هزار کیلومتر مربع و 21 میلیون نفر از جمعیت این کشور به آمریکایی‌ها تو جنوب و 123 هزار کیلومتر مربع تقریباً با 9 میلیون نفر جمعیت به شوروی تو بخش شمالی شبه جزیره رسید. بخش جنوبی که دست آمریکایی‌ها افتاد، صنایع کمتری داشت و بیشتر بر پایه کشاورزی شکل گرفته بود. بخش شمالی اما وضعیتش متفاوت بود. ژاپنی‌ها بیشتر صنایع خودشون رو تو این منطقه مستقر کرده بودن. همین موضوع هم باعث شد شوروی به طور ناخودآگاه صاحب کارخانه‌های فولاد، سد برق‌آبی و کارخانه‌های سیمان‌سازی جدیدی بشه. به هر حال ژاپن حدود 35 سال این کشور رو تحت استعمار خودش داشت. بنابراین بخش‌هایی از اون رو دیگه برای خودش ساخته بود، صنایعی رو مستقر کرده بود و دیگه مال خودش میدونست. بنابراین اینها همه به دست حالا یا شوروی در بخش شمالی یا خیلی کمتر در بخش جنوبی به دست آمریکایی ها افتاد. نیروهای شوروی در طول نبرد با ژاپنی ها بدون مقاومت خاصی از طرف اونها وارد بخش شمالی شبه جزیره کره شدن و بعد از رسیدن به پیونگیانگ شروع به همکاری با کمیته های آزادی خواه ملی کردن. البته این همکاری یه شرط داشت. اونا باید از روس‌ها و ایدئولوژیشون حمایت می‌کردن وگرنه اعضای اونها دستگیر و دفترشون هم تعطیل می‌شد. شوروی به سرعت دست به اصلاحات گسترده‌ای تو بخش شمالی این جزیره زد و همه زمین‌هایی که مال مالکان یا ژاپنی‌ها بود رو مصادره و بین کشاورزا تقسیم کرد. این روند برخلاف چین و ویتنام با خونریزی کمتری اتفاق افتاد و فقط یه تعداد محدودی از سرمایه‌دارها تصمیم گرفتن که به جنوب برن. تو اکتبر 1946 دولت موقت شوروی تو کره به ریاست جنرال ترینیتی فومیچ اشتیکوف تأسیس میشه. با دستور مستقیم استالین اشتیکوف شروع به ساماندهی حزب در کره میکنه و نظارت کاملی بر انتخاب همه اعضای این حزب انجام میده. تو همین حین استالین به دنبال کسی میگرده که بتونه کره شمالی رو اداره بکنه و بهترین گزینه هم کسی نبوده جز کسی که ما دربارش خیلی شنیدیم، کیم ایل سونگ. کیم در ارتش سرخ فعالیت میکرده و چندین سال ضد ژاپنی ها جنگیده بود برای شوروی و بهترین گزینه بود و به قول استالین تنها ایرادش پرحرفی و چاپلوسی زیادش بود. کیم تو سال 1940 با گروه خودش که آخرین بازمونده های کمونیست های کره‌ای بودن مجبور میشه که به شوروی فرار بکنه و بعد از چندین سال خدمت تو ارتش سرخ به ریاست کمیته موقت خلق کره منصوب میشه. پسر بزرگ اون کیم جونگ ایل هم تو شوروی متولد میشه که بعد از پدرش مسئولیت رهبری کشور رو به عهده میگیره. بعدها جوزف سیگلودن تو کتاب خودش به اسم کره داستان ناگفته جنگ کیم رو اینطوری معرفی میکنه. کیم ایل سونگ چریک، مردی که در آینده رهبر کره شمالی در خلال جنگ کره میشد، در سال 1912 با نام جو متولد شد. پدر او مردی فقیر اما جسور بود که روزها به جوانان تاریخ کره را آموزش میداد و شبها نحوه مبارزه با ژاپنی ها. پدر او بعدها دستگیر و در زندان کشته شد و به همین دلیل کیم از کودکی از ژاپنی ها متنفر بود. اون همیشه از مادرش تعریف میکرد که به او میگفت بزرگ شو و انتقام پدرت رو بگیر، و به همین دلیل کیم تبدیل به بزرگترین دشمن ژاپنی ها شد. اینجا یه پرانتز باز کنم و بگم که خیلی تعجب نکنید، خود گلودن هم موقع نوشتن این متن در کتابش تاکید زیادی داشته که منابع اون فقط از اطلاعاتی که از کره شمالی در واقع دریافت کرده و به جز اونا هم منبعی در دسترس نداشته. خب طبیعی هم است که خیلی از این چیزها هم پروپاگاندای کره شمالی برای تقدیس کیم هاست. دیگه از تقدیس هم البته گذشته و به نامیرایی و یه چیزای عجیب غریب رسیده که دیگه خودتون بهتر میدونید و خوندید و شنیدید. بریم سراغ جنوب. تو جنوب هم وضعیت به همین منوال بود. سربازای آمریکایی به فرماندهی سپهبد جان رید هاج در روز 8 سپتامبر وارد بندر اینچون میشن. آمریکایی‌ها برعکس شوروی برنامه‌ای برای اداره کره نداشتن. اونا حتی سر موضوعات کوچیک هم با هم به تفاهم نمی‌رسیدن. یکی از این موضوعات گزارش عملکرد بود. دیگه خودتون فکرشو بکنید سر چه چیزهایی بین ارتش و وزارت خارجه درگیری وجود داشت. مشکل اما فقط همین چیزهای ساده هم نبود. سربازای آمریکایی بلد نبودن به زبان کره‌ای صحبت کنن و تعداد مترجم‌های ارتش هم خیلی کم بود. بعضی وقتا هم مردم به شوخی میگفتن که این آمریکا نیست که به کشور اونا حکومت میکنه، بلکه مترجم‌های کره‌ای هن که موفق شدن حکومت رو دوباره از آمریکایی‌ها پس بگیرن. با قدرت گرفتن حکومت تو دسامبر 1946، هاج دستور داد که همه اقلام خوراکی جیره‌بندی بشه و مردم که از این موضوع ناراضی بودن به سرعت دست به اعتراض میزنن. این اعتراضات با خشونت زیادی سرکوب میشه و تعداد زیادی از مردم به دست سربازای آمریکایی کشته میشن. تو همین بین آمریکایی‌ها دنبال کسی میگشتن که بتونه کره جنوبی رو اداره بکنه و با دادن قدرت بهش بتونن زودتر خودشون رو از این باتلاق خلاص کنن. بهترین گزینه هم سینگمان ری بود. اون از سال 1904 به آمریکا مهاجرت کرده بود و بعد از شکست ژاپن خواستار این بود که آمریکایی‌ها بدون تقسیم کردن کره با شوروی به تنهایی حکومت این کشور رو به عهده بگیرن. اون یه ضد کمونیست دو آتیشه بود و همین موضوع باعث شد که مقامات آمریکایی به قدرت رسیدن اون رو تسهیل بکنن و بهش کمک‌های زیادی داشته باشن. سینگمان اعتقاد داشت که میراث کهن و شیوه حکومت قدیمی کره باید دور ریخته بشه و شیوه‌های غربی بهترین راه برای نجات کره از وضعیت فعلیه. اون که در دوره حکومت ژاپن تو کره چندین بار ضد اونها در تظاهرات‌های خشونت‌آمیزی شرکت کرده بود، به بنیاد ستیز آتشخوار معروف میشه. گلودن در مورد سینگمان ری هم تو کتابش که گفتم اینطوری مینویسه. ری با عنوان یک جوان آسیایی تصمیم بسیار دشواری گرفت. او در اواخر دوران نوجوانیش به مدرسه دوره راهنمایی رفت که در اون از ارزش‌های بودیسم و کنفسیونیسم خبری نبود. اون با ورود به این مدرسه به تدریج از باورهای خانوادگی خودش فاصله گرفت و متوجه عقب موندگی ماهیت نظام اجتماعی و سیاسی کشور خودش شد. اون به سرعت تبدیل به یک غربگرا شد و همین افکار اون رو در آینده تبدیل به اولین رئیس جمهور جمهوری کره کرد. از اون طرف البته با ناامید شدن مردم از اتحاد مجدد دو کره و غیرقانونی شدن تردد تو مرزهای دو کره، نماینده شوروی شتیکوف پیشنهاد کرد که هر دو قدرت ارتشای خودشون رو از شبه جزیره کره خارج بکنن تا اینجوری از وقوع یک درگیری جدید جلوگیری بشه و بذارن کره‌ای‌ها خودشون مشکلات خودشون رو حل بکنن. این پیشنهاد از طرف آمریکایی‌ها رد شد. اونا برای محقق کردن خواسته خودشون که متحد کردن دوباره هر دو کره بود، مصمم بودن و تصمیم گرفتن موضوع رو به سازمان ملل بکشونن. اما شوروی علاقه‌ای به ورود سازمان ملل به این موضوع نداشت. اونا قطعنامه سازمان ملل رو که در 14 نوامبر تصویب شده بود و در اون به برگزاری انتخابات آزاد در هر دو کره رأی داده شده بود رو تحریم کردن. سران شوروی اعتقاد داشتن که این قطعنامه الزام‌آور نیست و این رأی‌گیری تنها در بخش جنوبی انجام میشه. با ادامه پیدا کردن حکومت آمریکا تو کره، مردم دست به اعتراض زدن که باعث شد تو این سرکوب‌های خونین که معروف‌ترین اونها شورش جزیره جیجو بود، بین 25 تا 30 هزار نفر کشته بشن. بالاخره بعد از چند سال درگیری در 10 می 1948 حکومت کره جنوبی به طور رسمی به سینگمان ری سپرده میشه و ایالات متحده شروع به تخلیه قوای خودش از کره جنوبی میکنه. اما خارج کردن این نیروها انقدر هم راحت نبود. اونا باید سربازهای کره جنوبی رو اول آموزش میدادن و این کار باید به سرعت انجام میشد که همین سرعت به نوبه خودش هم باعث پایین اومدن کیفیت آموزش نیروها شد. برعکس آمریکایی‌ها، شوروی از قبل آمادگی‌های لازم رو برای خروج ارتش خودش از کره شمالی فراهم کرده بود. شوروی تو ارتش خودش تعداد زیادی سرباز کره‌ای داشت که تو جنگ جهانی دوم علیه نازی‌ها و ژاپنی‌ها جنگیده بودن و میتونستن به راحتی شروع کنن نیروهای جدید رو آموزش بدن. سربازای شوروی هم قبل از ترک کامل کره بیشتر تسلیحات خودشون مثل تانک، هواپیما و اسلحه ها رو اونجا باقی گذاشتن که کمک خیلی بزرگی به حساب می اومد. تو همین وضعیت یه اتفاق مهم افتاد و اون چیزی نبود جز پیروزی کمونیست ها در جنگ داخلی چین و اعلام جمهوری خلق چین از رهبر این جنبش، یعنی ماو تسه‌تونگ. به گفته یکی از تاریخدانهای غربی، هیچ پژوهشی درباره جنگ سرد یا جنگ کره بدون آگاهی از نقش چین کامل نیست. پس بریم سراغ بازیگر بعدی این نمایش بزرگ و پیچیده، یعنی چین. چین، این سرزمین پهناور که بیش از 10 میلیون کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر 1 میلیارد نفر داره، تو گذشته یکی از بزرگترین قدرت‌های منطقه بود. الان هم هست، در گذشته هم بوده و نقش خودش رو بازی کرده. با این حال شروع قرن 20 اما برای چین خوب نبود. امپراتوری اونها شروع به فروپاشی میکنه و کشور سالها در نبرد بین دو گروه جمهوری‌خواه‌ها و کمونیست‌ها میشه. شرایط زندگی برای مردم وحشتناک بود. اکثر جمعیت کشور بی سواد بودن و زمینای کشاورزی کفاف هزینه‌های بالای زندگی رو نمی‌داد. صنایع بسیار کم بود و قحطی دائما در کشور پخش می‌شد. تو همین شرایط بود که کمونیست‌ها به رهبری ماو تلاش کردند تا جامعه رویایی کمونیستی رو برای کشور خودشون بسازن تا مردم چین رو از سال‌ها جنگ و بدبختی نجات بدن. اما تهاجم ژاپن به کره همه چیز رو عوض کرد و کمونیستایی که تا قبل از اون فقط با حکومت در نبرد بودن، موفق شدن محبوبیت بیشتری پیدا کنن. اونا مجبور شدن با دشمن قسم خورده خودشون، یعنی چیان کایشک، صلح کنن تا بتونن با ژاپنی‌های متجاوز بجنگن و در موقع مناسب حکومت رو به دست بگیرن. توی این جنگ عملکرد ماو و کمونیست‌های تحت امرش بهتر از نیروهای کایشک بود و عملاً محبوبیتشون رو هم بالاتر بود. در واقع اونا به خاطر استفاده از شیوه های پارتیزانی دشمن رو توی تله مینداختن و بعد از یه حمله همه جانبه و لطمه زدن به دشمن با تلفات بالا، دست به عقب نشینی میزدن. ولی قرار نبود این جنگ باعث نزدیکی دو دشمن قدیمی بشه. چیانگ همچنان منتظر فرصتی بود تا کمونیستا رو از سر راه برداره و ماو هم مراقب توطئه های اون بود. طی درگیری های جنگ جهانی دوم، تلفات چینی ها حدود 15 تا 20 میلیون نفر بود که 5 تا 10 میلیون نفرش فقط بر اثر گرسنگی و بیماری بود. اونا به خاطر جنگیدن علیه ژاپنی‌ها موفق شدن از قانون وام و اجاره شوروی استفاده کنن که خب کمک قابل توجهی رو به نیروهای چیان کایشک می‌کرد. با تسلیم شدن ژاپن شرایط به حالت قبلی برگشت و کشور تبدیل شد به میدان جنگ کمونیست‌ها و جمهوری‌خواه‌ها. نیروهای کایشک که پشتیبانی طرف آمریکایی رو داشتن، از نظر تسلیحات تو وضع بهتری بودن و استالین از این موضوع مطلع بود. با اشغال شبه جزیره کره و منچوری به دست شوروی، کنترل این مناطق به دست کمونیستا افتاد طبیعتاً. اینجا بود که استالین برای اولین بار تصمیم گرفت به ماو کمک کنه. اون به سربازاش دستور داد قبل از برگشتن از منچوری همه اسلحه های خودشون و تسلیحات رو اونجا بذارن تا کمونیستا از اونها بتونن استفاده بکنن. هرچند این لطف استالین همچین هم خیلی بدون چشم داشت نبود. چی میگن؟ گربه در راه رضای خدا که موش نمیگیره. اینم همون ماجراست. استالین در عوض کمک سخاوتمندانه‌ای که به چینی‌ها کرده بود، همه دارایی‌های صنعتی ژاپن رو که تو اون منطقه ساخته شده بود و میتونست تو آینده کمک بزرگی برای چین باشه رو به شوروی منتقل می‌کنه. ارزش این دارایی‌ها تو سال 1945 چیزی معادل 2 میلیارد دلار تخمین زده شده بود که خودتون دیگه میتونید حس بزنید چه رقم بالایی برای اون سالها بود. الانش هم زیاده دیگه، چه برسه به اون موقع. تو همین زمان که شوروی در حال تخلیه منابع صنعتی منچوری بود، به دستور استالین تجهیزات ژاپنی‌های تسلیم شده هم مقداریش به کمونیست‌ها داده شد و اونها شروع کردن به آموزش دادن نیروهای چینی. عقب نشینی نیروهای شوروی تا سال 1946 طول کشید و هدف استالین هم از طولانی کردن این تخلیه طبیعتاً کمک به کمونیستا. تو همین سال بود که بالاخره صبر جمهوری‌خواها لبریز شد و اونها حملات خودشون رو به سمت منچوری شروع کردن. اوایل جنگ اونا موفق شدن پیشروی‌های خوبی داشته باشن و ژنرال‌های ارتش از به دست آوردن یه پیروزی سریع خیلی خوشحال بودن. اما پاتک‌های کمونیست‌ها تو سال 1947 کار رو خراب کرد و نیروهای چینی که بدون هیچ امیدی به جبهه‌های جنگ رفته بودن، مجبور شدن حالت دفاعی بگیرن. حالا قدرت به دست کمونیست‌ها افتاده بود و ماو تصمیم می‌گیره که حمله جدید خودش رو بعد از سازماندهی نیروها در اوایل سال بعد، یعنی 1948 شروع کنه. حمله های کمونیست ها موفقیت آمیز بود. اونها موفق شدن تا اواخر سال همه منچوری رو تحت کنترل خودشون در بیارن. شرایط پایتخت هم از کنترل جمهوری خواها خارج شده بود و مردم که از نوع حکومت کایشک ناراضی بودن دست به شورش زدن. کمبود غذا و افزایش تورم مردم رو عاصی کرده بود. کمک های مالی آمریکا هم بیشتر از اینکه برای بهبود ارتش و شرایط اقتصادی استفاده بشه، انگار به جیب کایشک و نزدیکاش میرفت. همین اتفاقا باعث شد مردم دست دسته به کمونیستا ملحق بشن و بالاخره اوایل اکتبر 1949 ماو رسما تأسیس جمهوری خلق چین رو اعلام میکنه. پیروزی کمونیستا تو این جنگ همه جهان رو شوکه کرد. استالین با تعجب پیگیر اخبار چین بود و اعتقاد داشت غیر ممکنه اون گروه کوچیک به رهبری ماو تونسته باشه قدرت رو از کایشک که پشتیبانی آمریکا رو داشت بگیره. با پیروزی ماو کایشک هم که دیگه امیدی براش باقی نمونده بود به فرموز یا همون تایوان امروزی فرار میکنه و آمریکا که میترسید اون آخرین سنگرش رو هم از دست بده، بخشی از نیروهای دریایی خودش رو به تنگه تایوان فرستاد تا از حمله احتمالی کمونیستا به اونجا جلوگیری بکنه. هنوزم اون منطقه، دقت بکنید، منطقه محل مناقشه چین و آمریکا و کشورهای دیگه است و تایوان یه جورایی هنوز این تاریخ رو داره با خودش میکشه و میبره. کایشک بعد از استقرار تو جزیره دائما از آمریکا انتقاد میکرد که اونا پشتیبانی لازم رو از ارتشش نکردن و دائما تو سخنرانی‌های خودش ماو رو خائن به ملت خطاب میکرد و معتقد بود که اون دست نشونده شورویه. اما تو این سال اتفاق دیگه‌ای هم افتاد که باعث وحشت آمریکایی‌ها شد. روز اول سپتامبر 1949 هواپیمای آمریکایی طبق عادت ماهانه خودش در حال نمونه‌گیری از هوا برای بررسی واحدهای هواشناسی بود که با رسیدن نمونه به آزمایشگاه و انجام آزمایش‌های اولیه چیز عجیبی تو نمونه دیده شد. نمونه حاوی ذرات اورانیوم بود و دانشمندا که متعجب شده بودند تصمیم گرفتن این آزمایش رو دوباره تکرار کنن. نتیجه هم بود و ذرات اورانیوم تو هوا مشخص شد. اونا تصمیم گرفتن بازم از هوا نمونه گیری کنن که باز هم نتیجه هم بود. این خبر برای آمریکایی ها عجیب بود و هیچ کس فکرشون نمی کرد شوروی به سلاح اتمی دست پیدا کرده باشه. ولی روزها موفق شده بودند در روز 29 آگوست 1949 اولین سلاح اتمی خودشون را در استان پالاتنیسک آزمایش بکنند که دستاورد بزرگ حساب میشد. ترومن بعد از تایید شدن این خبر اونو به طور رسمی در بین خبرنگارا اعلام کرد که متن اون خبر اینه: ما اطلاعاتی داریم که طی هفته‌های اخیر یک انفجار اتمی در شوروی رخ داده است. ما از اولین روز که به این سلاح دست پیدا کردیم، انتظار ساخت آن توسط دیگر کشورها را داشتیم. ولی راستش این حرف یه دروغ بزرگ بود. ترومن طی ملاقاتی که با اوپنهایمر تو سال 1946 انجام داده بود ازش پرسیده بود که به نظر شوروی توان ساخت بمب اتمی رو داره؟ اوپنهایمر جواب داده بود که نمیدونم و ترومن با اعتماد به نفس بهش گفته بود من میدونم هیچ وقت. درباره اوپنهایمر و اتفاقا همین موضوع که به نوعی اتهامش هم به حساب میاد و میگفتن که جاسوس شوروی بوده، یه ویدیویی تو یوتیوب هست که اونجا رو میتونید ببینید. لینک ویدیو رو توی توضیحات میذارم که بتونید راحت پیداش کنید. اما حالا دیگه آمریکا یه رقیب جدی اتمی داشت و این فقط بخشی از ماجرا بود. شوروی قصد داشت تو همه زمینه‌ها خودش رو به آمریکا برسونه. یکی از مهمترین چیزهایی که بعد از ساخت بمب اتم برای اونا اولویت داشت، ساخت جنگنده با موتور جت بود. تلاش‌های اولیه شوروی برای ساخت جنگنده جدید ناموفق بود. اونا از موتورهای آلمانی که بعد از اشغال این کشور به دست آورده بودند و روی جنگنده‌های مسرشمیت نصب کرده بودند، برای ساخت جنگنده جدید استفاده کردند که به دلیل مشکلات زیاد در موتور هر بار آزمایش‌ها به شکست منتهی می‌شد. با توجه به اینکه اولین جنگنده دنیا یعنی مسرشمیت 262 توسط آلمانی‌ها ساخته شده بود، انگلیس، آمریکا و شوروی در حال شکار متخصصای آلمانی برای ساخت این نوع هواپیماها تو خاک خودشون بودند. اولین دسته از این متخصصها که تعدادشون به 2000 نفر می‌رسید، شب 2 اکتبر 1946 با قطاری به سمت شوروی رفتن. اونها نگران آینده خودشون بودن و میترسیدن که روس‌ها اونها رو بکشن یا به اردوگاه‌های کار اجباری که به گولاگ معروف بود ببرن. اما طراحانی که به مقصد خودشون رسیدن، بعد از دیدن دفترهای کاری مجلل با کارگاه‌های مجهزی که براشون آماده شده بود، شوکه شدن. بعدها یکی از مهندسای آلمانی تو نامه‌ای به خانواده خودش که نگرانش بودن اینطوری نوشته بود: اینجا ما همه چیز داریم، حتی زیر سیگاری. من یک تقویم آلمانی روی میز دارم و کاملا احساس راحتی میکنم. موتورهای BMW و یونکرز آلمانی با کدهای RD20 و RD10 تو خاک شوروی داشت تولید میشد. بالاخره اولین هواپیمای جت شوروی توسط شرکت میکویان و گروویچ تو هومه مسکو ساخته شد که اسمش رو گذاشتن میگ 9. این هواپیما اولین پرواز خودش رو در تاریخ 24 آوریل 1946 به دست الکسی گرینچیک انجام داد که اون رو تبدیل کرد به اولین خلبان جت در خاک شوروی. ولی میگ 9 تنها هواپیمای تولید شده نبود. دقیقاً 2 ساعت بعد از پرواز گرینچیک، هواپیمای یاک 15 که به دست کمپانی یاک ساخته شده بود به خلبانی سرهنگ ایوانوف اولین پرواز خودش رو انجام میداد. اما گرینچیک قرار نبود از این افتخاری که نصیبش شده بود زیاد خوشحال باشه. اون بعد از نشستن یاک 15 دوباره پرواز کرد و به خاطر خفگی موتور و سقوط هواپیما جون خودش رو از دست داد. با انجام آزمایش‌های بیشتر و رفع شدن ایرادهای این جنگنده، میگ 9 به تولید انبوه رسید و تا سال 1947 به خدمت واحدهای دفاع هوایی مسکو درآمد. اما این جنگنده ایرادهایی هم داشت که باعث شد خلبانها علاقه بهش نشون ندن. بریم دوباره به آمریکا. درست تو همین زمان آمریکایی‌ها موفق شده بودن پلتفرمی قابل اعتمادتر مثل F-84 تاندر جت رو عرضه بکنن. اونا تو کنار تولید این جنگنده مشغول طراحی جتی جدید هم بودن که بعدها به F-86 سابر معروف شد. استالین بعد از فهمیدن این موضوع به شرکت میگ دستور ساخت جنگنده جدید رو داد که بتونه مقابل رقبای آمریکایی خودش حرفی برای گفتن داشته باشه. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت و اون ضعف موتورهای آلمانی و مشکل خفه کردن اونها بود که باعث از دست رفتن بیشتر هواپیماهای جت میشه. شاید با شنیدن این بخش تعجب بکنید، ولی باید بگم که کسی که این مشکل رو برای روس‌ها حل کرد انگلیسی‌ها بودن. اونا با فروختن موتور جت رویز رویز به روس‌ها راه رو برای اونها باز کردن و بالاخره بعد از چند سال تلاش، اون هم تلاش‌های بدون موفقیت، در اولین روز سال 1948 جنگنده جدید روس‌ها به اسم میگ 15 فاگوت پرواز خودش رو انجام داد. بعدها سرگی کرامانکو که از بهترین خلبانهای شوروی بود در مورد این هواپیما اینطوری گفت: اولین پرواز با میگ 15 من رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. هواپیما به راحتی پرواز میکرد و در آسمان مانور پذیری فوق‌العاده‌ای داشت. شاید براتون جالب باشه که بگم این هواپیما بعدها تبدیل به پرتیراژ‌ترین جنگنده تاریخ شد و آخرین میگ 15 تو سال 2005 بالاخره از خدمت نیروی هوایی آلبانی خارج شد. اما بیاید برگردیم به سال 1949، یعنی درست زمانی که شوروی به سلاح اتمی دست پیدا کرده، میگ 15 داشت به طور گسترده در ارتش وارد خدمت میشد و چین هم حالا به اردوگاه کمونیست‌ها پیوسته بود. همه ی این موضوعات در کنار هم برای آمریکایی‌ها نگران کننده بود. با این حال ورود چین به اردوی کمونیست برای آمریکایی‌ها وحشتناک بود. ترس از عالمگیر شدن کمونیسم و نفوذش توی بقیه کشورهای منطقه باعث تولد سیاست بازدارندگی شد. ایالات متحده در اولین گام از به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین سرباز میزنه و طرح‌های روس‌ها رو برای دادن کرسی جمهوری چین تو سازمان ملل به جمهوری خلق چین رو وتو میکنه. اونا به سرعت ناوگان هفتم خودشون رو به فرمز یا همون تایوان امروزی میفرستن و هر گونه رفت و آمد و تجارت با جمهوری خلق چین رو ممنوع اعلام میکنن. روس ها هم در پاسخ به این کار آمریکایی ها از ماو دعوت میکنن که به مسکو سفر بکنه. اونا موفقیت کمونیسم در چین رو نشونه نزدیک بودن این آرمان بزرگ اعلام میکنن و برای اینکه حمایت قاطع خودشون رو از این کشور تازه تأسیس به همه جهان نشون بدن، پیمان مودت بین جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی رو امضا میکنه. طبق این دو معاهده هر دو طرف متعهد میشن که در صورت حمله کشوری ثالث به یکی از طرفین به نفع کشور تحت حمله وارد جنگ بشن و هیچ کدوم از طرفین هم نباید وارد اتحادی ضد طرف خودی داشته باشن. ماو تو این سفر درخواست وام، ارسال کمک‌های نظامی و اعزام متخصص‌های فنی برای راه‌اندازی صنایع مختلف تو چین می‌کنه. حالا شوروی متحدی در خاور دور داشت که چندان قدرتمند نبود اما. پس روس‌ها به سرعت سیلی از تجهیزات و پرسنل خودشون رو به چین می‌فرستن و اعزام می‌کنن تا به رشد این متحد جدید کمک بکنن. اونها شروع به آموزش خلبان‌های چینی کردن تا بتونن با هواپیماهای خودشون جلوی پروازهای شناسایی آمریکا رو بگیرن. اولین قربانی این خلبان‌ها یک بمب‌افکن آمریکایی بود که در روز 13 مارس مشغول گشت‌زنی در آسمان این کشور. خلبان های بمب‌افکن که کاملا خیالشون از بابت نیروی هوایی چین راحت بود، حتی بعد از اصابت گلوله به هواپیمای خودشون هم نگران نشدن و فکر کردن که با یه توده هوایی برخورد کردن. با شلیک بیشتر اما از طرف جنگنده های چینی اونا متوجه شدن که تو چه مخمصه ای افتادن، ولی دیگه برای هر کاری دیر شده بود و اونها سقوط کردن. آمریکایی‌ها که می‌دونستان چین نیروی هوایی نداره، به طور روزانه پروازهای خودشون رو در منطقه انجام میدادن تا تحرکات شوروی و چین رو تو منطقه بررسی کنن. با این حال اونها خبر نداشتن که ماو از شوروی درخواست کرده تا خلباناشون رو برای آموزش نیروهای هوایی تازه تأسیس و دفاع هوایی چین به این کشور بفرسته. استالین با این درخواست موافقت کرده بود و لشکر 106 هوایی خودش رو به چین فرستاده بود. بعدها خلبان روس استانیسلاو خوانسلسکی در مورد رفتن به چین اینطور گفت: نیمی از هنگمان برای مأموریتی مخصوص در سال 1949 انتخاب شدند و با هر کدام جداگانه مصاحبه کردند تا به ما از شرایط و خطرات احتمالی عملیات پیش رو بگویند. بعد از گفتگوها عده‌ای در پادگان باقی ماندند و ما عازم شانگهای شدیم. به محض رسیدن به آنجا به ما یونیفرم های چینی همراه با مدارک هویتی چینی داده بودند. این پوشش برای همه پرسنل روسی که تو چین فعالیت می‌کردن مرسوم بود و به گفته پیوتر لوتکوف از هنگ پدافند، به محض رسیدن به شانگهای به ما یونیفرم‌های چینی دادند و یک کارآموز چینی هم همیشه در کنار ما بود که اجازه خروج از اردوگاه را به ما نمی‌داد. دلیل این کار هم این بود که می‌ترسیدن خب این نیروها رو نیروهای کایشک ببینن و از این موضوع برای تخریب چهره ماو بین مردم استفاده بکنن. با آموزش بیشتر خلبان‌های چینی و پرواز اونها در کنار خلبان‌های روس، نیروی هوایی چین موفق شد طی 6 ماه 7 هواگرد آمریکایی رو سرنگون کنه. اما از کره شمالی خیلی دور نشیم. همه ی اینا رو گفتیم چون ربط مستقیمی به جنگ کره داره. تو همین زمان و در همین حین کیم ایل سونگ در حال جلب رضایت شوروی برای حمله به کره جنوبی، ولی استالین حاضر نبود به هیچ تضمینی برای حمایت همه جانبه به کیم وارد جنگ بشه و کیم بدون هیچ موفقیتی در راضی کردن استالین به پکن رفت. اونجا بعد از دیدار این دو رهبر کمونیست، ماو به کیم اطمینان خاطر داد در صورت ورود ایالات متحده به جنگ، اونها به نفع کره شمالی وارد نبرد میشن. با این تصمیم ماو، استالین هم نرمش بیشتری نشون داد و قبول کرد حمایت‌های خودش رو از کره در زمان جنگ افزایش بده، ولی تأکید هم کرد که اونها به صورت مستقیم وارد درگیری نمیشن. کیم که به هدف خودش یعنی شروع جنگ رسیده بود، شروع به خرید تجهیزات در حجم عظیم برای ارتش خودش کرد. اون مسلسل‌های جدید و تانک‌های بیشتر از شوروی خرید و در کنار اونها هم تعداد زیادی هواپیمای پیستونی خرید تا همه چیز رو برای ورود به کره جنوبی آماده بکنه. ارتش خلق کره در تابستون 1950 به طور قابل توجهی رشد کرد و تعداد نیروی انسانی فعالش به 188 هزار نفر رسید. این در حالی بود که کره جنوبی فقط 114 هزار سرباز داشت. کره شمالی 7 برابر تفنگ بیشتر، 13 برابر مسلسل بیشتر و چندین برابر بیشتر از جنوبی ها تانک و هواپیما داشت. هر دو طرف که نسبت به هم بی‌اعتماد بودن و عمده نیروهای خودشون رو در مدار 38 درجه و مرز بین دو کره مستقر کرده بودن، در صورتی که هر درگیری اتفاق می افتاد می تونستن به سرعت به طرف کشور مقابل حمله بکنن. این انباشت نظامی تبعاتی هم البته داشت. اونا دائما در مرز درگیری های کوچیکی داشتن که تعدادشون تو سال 1949 به 1836 درگیری رسیده بود. دیگه برای همه مشخص بود که دیر یا زود یه نبرد بزرگ شروع میشه. روزنامه نگار کهنه‌کار ای تی استیل که اون سال تو جبهه بود در مورد این نبردها اینطور نوشت: انگار ایالات متحده و روسیه در امتداد مدار 38 درجه با هم در جنگ بودن و وظیفه این درگیری به عهده کره‌ای‌ها بود. حتی سینگمان ری، رئیس جمهور کره جنوبی، هم در مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگارهای آمریکایی گفته بود: حتم دارم ما می‌توانیم تنها با نیروی نظامی خودمان 3 روزه به پیونگیانگ برسیم و دولت پوشالی کیم را سرنگون سازیم. ولی یه اتفاق به کمونیست‌ها شجاعت بیشتری داد، اون هم برای حمله به کره، و سخنرانی دین آچسون، وزیر خارجه ایالات متحده بود که در واقع اون اعلام کرده بود حوزه دفاعی ایالات متحده از آلاسکا تا ژاپن و زیر فرمز ادامه داره و کره جنوبی در حوزه دفاعی ما نیست. پس میشد نتیجه گرفت در صورت ورود کره شمالی به جنگ، ایالات متحده کمک‌های خودش رو به صورت غیر مستقیم به دولت سینگمان روی میرسونه. شوروی در کنار ارسال تعداد زیادی تسلیحات که برای کره شمالی فرستاده بود، تعداد زیادی هم از نفرات خودش را با اسم مستشار راهی این کشور کرد. استالین سرلشکر واسیلوف را به عنوان فرمانده قوای اعزامی و مشاور نظامی ارتش خلق کره منصوب کرد. اون در طول جنگ جهانی دوم علیه آلمان در استالینگراد جنگیده بود و تجربه بالایی در میدان نبرد داشت که همین موضوع باعث می‌شد استالین به اون اعتماد کنه و واسیلوف رو به کره بفرسته. از طرف دیگه وضعیت در مدار 38 درجه هر روز بحرانی تر میشد. کره جنوبی و شمالی به مواضع همدیگه حمله میکردن و بعد از وارد کردن تلفات به طرف مقابل دست به عقب نشینی میزدن. هرچند هیچ کدومشون این موضوع رو هم قبول نمیکردن و همیشه طرف مقابل رو مسئول این حمله ها میدونستن. نکته جالب اما گزارش های مامورای امنیتی آمریکا بود که اعتقاد داشتن همه چیز آرومه و هیچ نشونه ای از درگیری در کره وجود نداره. در واقع همه گزارش ها از وضعیت جبهه به مک آرتور داده می شد و اون هیچ توجهی به این گزارش ها نکرده بود، چون سازمان اطلاعات کره تا الان چندین بار هشدار نزدیک بودن حمله رو داده بود، اما مامورای امنیتی آمریکا اونها رو نادیده گرفته بودن یا باور نکرده بودن. اون اعتقاد داشت درگیری های سال 1949 به مراتب سنگین تر از درگیری های فعلیه و کره ای ها دارن گزارش های اشتباه میفرستن. از طرف دیگه مقامات آمریکایی هم همه تمرکز خودشون رو روی اروپا گذاشته بودن و اصلا فکرش رو هم نمی کردن که جنگ از شرق آسیا و شبه جزیره کوچیکی به اسم کره شروع بشه. بعدها استندیل سندلر، مورخ جنگ کره، در مورد این موضوع اینطور گفت: کانون توجه ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی محدود به اروپا بود و مهمترین منطقه برای شخص ترومن غرب اروپا بود. شاید باورتون نشه ولی حتی سربازای کره‌ای هم انتظار درگیری جدیدی رو نداشتن و بیشتر اونها برای کمک به خانواده‌های خودشون تو برداشت برنج و سویا تو مرخصی بودن و بقیه اونها هم حتی 50 کیلومتر عقب‌تر از خط مقدم در حال استراحت تو سنگرهای خودشون بودن. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا تو کنفرانس خبری 1 ژوئن با کمال غرور اعلام کرده بود که جهان از 5 سال گذشته تا کنون بیش از همیشه به صلح واقعی نزدیک شده است. و یکم بعدتر در 20 ژوئن دین راسک، یکی از 2 سرهنگی که کره رو در امتداد مدار 38 درجه تقسیم کرده بود و حالا رئیس بخش خاور دور در وزارت امور خارجه شده بود، گفتش که هیچ نشونه ای از بروز درگیری قریب الوقوع در کره دیده نمیشه. اما فقط 5 روز بعد از این خوشبینی راسک، کره شمالی در روز 25 ژوئن 1950 به کره جنوبی حمله میکنه. اتفاقی که جهان رو دوباره مثل 9 سال قبل که ژاپن به پرل هاربر حمله کرد تو شوک فرو برد. تو همین حین چند کیلومتر اون طرفتر صبح یکشنبه 25 ژوئن خلبانای هنگ 176 هوایی شوروی در حال گذروندن تعطیلات خودشون بودن. زندگی مثل همیشه بود، ورزش صبحگاهی، صبحانه با خانواده و مطالعه. زندگی داشت عادی پیش می‌رفت و هیچ کس به فکر جنگ نبود. اما در حین نهار بلندگوی رادیو درست مثل سال 1941 اعلامیه‌ای پخش کرد به این مضمون:
توجه توجه، این صدای اداری اطلاعات شوروی است. جنگ در کره آغاز شده است. آماده ی حرکت باشید. توجه توجه، این صدای اداری اطلاعات
حالا شوروی. جنگ شروع شده بود. نه شوروی قصد داشت پشت کیم ایل سونگ رو خالی بکنه، نه ایالات متحده حاضر بود کاشیک رو در تنهایی رها بکنه. جنگ بالاخره شروع شده بود و حالا متحدای دیروز تبدیل شده بودند به دشمنهای امروز. دو قدرت بزرگ در شبه جزیره کره رو در روی هم قرار گرفته. چیزی که شنیدید قسمت اول از پرونده جنگ کره است و امیدوارم که این پرونده هم مثل پرونده های قبلی براتون شنیدنی و جذاب باشه. خیلی ممنون که این قسمت رو هم گوش کردید. از حسام و الیاس عزیز هم ممنونم برای متن و ادیت. امیدوارم به زودی با قسمت بعدی این پرونده هم در خدمتتون باشیم و اون رو برای شما آماده بکنیم. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاق‌هایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون‌ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.